بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل ارسطو دو تا مطلب بود در موردش گفتیم، یکی بحث طبقه بندی علم بود، یکی هم بحث تدوین منطق، درسته؟ حالا چند تا محور دیگه که انشاءالله امروز بگیم و ارسطو رو تمومش کنیم. من این دفعه نمیدونم چقدر کند من دارم پیش میرم. قبل ما سری میگفتیم میرفتیم، الان سلام علیکم و رحمت الله. خب یه مطلب دیگه که توی ارسطو، من البته تو اون بحث منطق به نظرم آخر کلاس خیلی مختصر اشاره کردم، یه ذره اون اشاره آخری مورد بحث منطق به نظرم چند نکته این دستگاه روشنه، چون خاموش میشه اشاره کنترل چیزی نداره، اینجا چیز کار نمی کنه، نمی دونم
نورنجیر بشه
بله. ببینید تفاوت منطقه چیز رو اجمالا گفتم، فقط چند تا نکته بگم تو منطقه خودمونم. ببینید توی فضای منطق ارسطو توی حوزه تعریف بحث حد و مطرح کرد، توی حوزه حجت هم بحث برهانی که جزاقت توضیح دارم مدل برهان ارسطو رو نمیدونم اینم گفتم یا نه، روکن از فکرم در یک جمله گفتم اکستنشنال در مقابل اینتنشنال، این میخواد ترجمه کنه چه مصداقی میشه مفهومی، که گویی دو تا منطق باریم. دو اول منطقه از تو به شدت اینتنشناله، در حالی که ما نیاز منطقه اکستنشنال داریم. از کاری که تو منطقی ما انجام شد در قبال تعریف به حد، تعریف به رسم مطرح شد. تعریف به رسم
بحث مصداقی
چی؟
این تعریف به رسم مصداقی یعنی حتی روی مصداقی
آه همین میخوام بگم. ببینید تعریف به رسم چیه؟ منطقه مدفعه توضیح گرد تعریف به رسم بخوندید بعد که میرفتی جلو چی داری میابود که اشباه شور در نمیابود. تعریف به رسم با هم ادبیات تعریف به حد میرفتن، میگفتن مثلا اگر به جای چی بود؟ نوع عرض آنبیا یه اینجور تعبیر به کار بردن.
بله اون حد میشد جنس و فرس، اون رسمش میشد عرض آن
و عرض آن و عرض خاص. بعدش تا هم عددم که میگو با عرض آن و عرض خاص میرد یه جلوتا میرسی به تعریف مثال، بعد گفت تعریف مثال یکی از اقسام تعریف رسمی، بعدش همین هر چی که پیدا میشه تعریف رسم. تعریف رسم اون که داره برداشت هم اینه که مرحوم مزفر اینجا که داره تعریف رسم عرض خاص با این ادبیات میره، میخواد همچنان مقید به منطق ارسطویی بمونه، فضای ارسطویی بمونه، در حالی که به نظر میاد تعریف رسم از این جهت مطرح کردن. ما یه فعل مهم میگه تعریف رسم داره، تعریف رسم خیلی کاربردتر تعریف حده. تعریف رسم کارکرد اصلیش تمایز مصداقیه، تعریف حد تمایز مفهومیه، تمایز ماهویه، و این اقتضای یکی منطقه است. یعنی ما خیلی وقتا با حد نمیتونیم مصادیق رو شناسایی کنیم، اما رسم یعنی توی تعریف رسم مسئله است که آقا تو بدون اینا محل بحث هم حالا حقیقت اینا چیه کار نداشته باشی. این یکی کار کرده توی بین خوبی از اونجایی که تو فضای منطقی ما بستش دادن و بست خوبیه، منطقی میخوان اینو با قالب هر تعریفش کنن، در حالی که میبینی اینجا شما حالا با این دید که من گفتم چون من این مورد مدفع تدریس کردم این چالش ها بهش اون موقع هم این توجه ها نشتم، ولی یادم که مثلا تو منطق بودیم تعریف رسمش رو میگفتیم که عرض آن بردیم چهار صفحه بعدش یه تعریف المثال با تعریف المثال چهار تعریف رسم باشه دو سه مورد داره یه تعریف المثال شد رو خاص یادم. توی بحث برهان هم ببینید حتما این بودش این برهان ها برای یه دور خاصی از استدلال های در واقع من گفتم ریاضیه، که توی فضل ریاضی این روابط هست، یعنی شما با یقین 100% در عرصه روابط ماهوی سر کار دارید. شما توی ریاضی هر عددی نوع بفصله، هر شکلی نوع بفصله، اون نوع ها هم روابطشون کاملا با هم معین و شده، در حالی که شما میتونید هم یقین 100% داشته باشی در عرصه مصادیق و هم معرفت معتبر غیر 100% داشته باشه. اون ممکنه بشه چیز دیگه بتون پیدا کنه، فعلا مگه بدون رخ داده را میگم که منطق ریاضی عملا اینه، یقین 100% به شما میدم. اونه در حوزه ماهیات، در حوزه گزاره ها، یه جلسه رو کم اشاره کردم پی و کیو اینا رو، درست میگن؟ کلاس شما بود دیگه، ولی اینقدر اشارش کم بودی چه نفهم. حالا الان
نیفته دومی
چی؟ یقین 100% در عرصه مصادیق، این دومی معرفت مهم، یقین 100%. یعنی الان ذهنیت ما این است که حتما یقین باید یقین 100% باشه، اونم تو عرصه ماهیات که روابط ضروریه بینشون برقراره. یعنی ماهیتا این عرض لازم اون یکیه، در حال که شد توی منطق ریاضی اصلا با عرض لازم کار اصلا رابطه زاد و زاد سر کار داره. ببینید تو منطق ریاضی شروع ما منطق خودمون میگیم قیاس افترانی، درسته؟ بعد قیاس استثنایی رو زیر این باز میکنیم، بعد قیاس استثنایی ما هم در اصلش دوباره چون بخاطر قضیه ضروری باید باشه، این رابطه اینها باید ضروری باشه نه اتفاقیه. درسته یه قیاس اتفاقی داشتید، حالا اتفاقیه قیاس نیست، اصلا ضروری قیاسه، در یه کلی از استدلال ما اتفاقی است تو فضای زندگی. توی فضای منطق ریاضی بالعکسه، شروع منطق رو میگن ریشه‌ش هم در واقع همون نوع نگاه پوزیتیویستی و اینها، پوزیتیویسم منطقی که میگفتن پوزیتیویستی بود با این منطق، پوزیتیویسم چه دیگه، پوزیتیویسم منطقی یعنی کاملا منطقی بودن، ولی تو ذهن ما هم پوزیتیویسم که منطقی باشه بس کاملا غیر منطقی باشه، چون منطق ریاضی در واقع تو بستری‌ها شکل گرفت. اونجا شما توی گزاره‌های پایه شما تو حوزه پوزیتیویسم چیه؟ گزاره شخصیه، یعنی گزاره حسی دیگه، گزاره حسی، گزاره شخصیه، این آن است، آن این است. برای همین اینا بیس منطقشون منطق گزاره هاست، یعنی توی اون فضا اول شما منطق گزاره ها دارید که منطق گزاره ها میگه سرکار من با گزاره های واحد چیزه، مثلا زید رفت ام آمد، اگر زید رفته باشد ام نیامده است، ام باید روابطی که ما توی فضا از شروع میکنن که این رو با پی و کیو، پی کیو، مثلا پی و کیو، پی آنگاه کیو، نمیدونم پی یا کیو، این انواع گزاره ها میچینن و استدلال اینجور جلو برن. بعدش همین ها اومدن سراغ به قول خودتون منطق محمولات. حالا ما قضایای ما چی؟ قضایی که قضای ما جزش از یک کلی است، علم با صرف قضای شخصی که نمیتونه کار کنه، باید در حوزه قضای کلی هم وارد بشه. ما توی فضای مدل خود ارسطویمون از حد شروع کردیم، حد نسبت عرض لازم داشت، بعدا سور اضافه شد به حد، گفتم جلسه هم میگه دیگه، اونا از اون طرف دارن میگن، یعنی اونا از جزئی دارن شروع میکنن، اون وقت قضای کلیه مدلشون اینه، مثلا قضیه مثلا هر الف به است، تو اونجا میگن هر الف به است، یعنی اگر هر ایکسی داشته باشیم به ازای هر ایکسی که آن x الف باشد، خصلت الف رو داشته باشد، آنگاه x به است. شما این مدل تغییر تو خود سرم خون داریم، حرفی که عبدالحمل و عبدالوز یادون است اومده بدن از قضیه حملیه، یه عبدالحمل داره یه عبدالوز داره، اگر اون بسید باشه در واقع از اون قالب عبدالحمل و عبدالوز ما این مدل رو در میاره. مثلا شما که برخی انسان مثلا سفید پوست داره، چیکار میکنن؟ میگن که مثلا برف x قضیه، مثلا برخی مثلا دولت هوایی بدانن که قضیه وجودیه، میگن که هر جا گفتی برخی این هست حتما یه واقعیتی هست، وقتی هر چی اینجوری ملموس باشه هر سیمرغ پرنده است، وقتی گفتی برخی حتما یه کسی هست که اینجوریه، برای میگن که اون اونقدر قضیه وجودیه به ازای هر x مثلا f x و g x و هر انسانی x، اگه x انسان باشه x حیوان. دقت کنید اینا فقط دارن یه میخوام ذهنیت داشته باشن استاد منطقه. ببین تو منطق اصل ذاتش چی بود؟ ذاتش انسان بود، حیوان بود، نمیدونم عرض لازم ماهیات بود. اینجا میگم اصلا با اون ذات هیچ کاری ندارم. اون ذات بودن x. انسان بودن هم یه تابعی است، f تابع. یه تابعی است روی این xی که الان خصلت انسانی داره. حالا ایکسی که خصلت انسانی داره خصلت سفیدپوستی هم داره، بس خصلت نداره، بس سفیدپوستی رو داره. برای من مسئله اصلا ذات شناسی اصلا نیست. من میگم هر چی که شما من بدین من تبدیلش کنم به بس یک ذات ناشناخته، ایکس دیگه ایکس ناشناخته است، یه ناشناخته که اون هر چی هست فعلا اختلاف داره. شما میگه ذات انسان انسانه، من نمیدونم ذاتش چیه، من میگم یه ایکسیه که ما بهش میگیم انسان. حالا شاید ذات انسان نمیدونم اصلا چیه، چی دیگه باشه. بنظرم منظور رسونن. ببینید تو این منطقه ارسطویی به شدت شما توجه به ذات و روابط بین ذات ها که روابط بین معقولات کلیه طبیعیه، کلیه حقیقتش تو منطقه ارسطویی که اون کلیه طبیعی سرپوشه سرپوشه هم مثلا سور نمیخواد عبودیت کلیه، این را به شدت سرکارشون هستش با مصادیق. میگه این مصداقه الان اون صفت داره با اون یکی صفت و این مدل میره جلو. فقط اینا نیتت دارم میگم که ذهنیتون باشه. ببینید واقعا شما ممکن است حد نگاه حد اندیش نباشید، با حدود سرکار نشه باشید، بدون منطق داشته باشید. که گفتم یه دسته مثلا یقین 100% در عرصه مصادیق میتونید داشته باشید، یقین معرفتی دارم میگم که عرصه منطق ریاضیه. من یادم اون اوایل که آدم منطق ریاضی میکنه، منطق ریاضی خیلی قالب‌های محکمی داره، مثلا بعدا که زیاد خوندی فهمیدی که اینم مولا دردش میره، ولی اول که آدم میکنه خیلی جدی میشه. بعد به شدت علامه شد دیدیم که مثلا فلسفه خود رو ببرید تو قالب منطق ریاضی که یه مقدار افکار تقلید بعدا فهمیدی نمیشه. اصلا فلسفه به شدت با زواد سر و کار داره. تازه یه تحلیل من خودم داشتم قبل این گفتم الان که رفتم داریم نمیدونم این درست یا نه، که حالا بهتون میگم از اون که ذهنتون درگیر بشه، گویی سه تا سطح تو اشیا داریم، یه سطح مصداقی، یه سطح ماهوی، یه سطح وجودی. حالا آیا این سطح همین سطح یا نه؟ الان برای خودم سوال، قبلا خیلی دفاع میکردم این سه تا سطح درسته دو سال قبل من لاغت و دو سال قبل بود. ببینید شما گاهی وقتا در باره روابط مصادیق کار دارید، اصلا کار نگید با ذات شما وجود چیش کار ندارید، مدل پوزیتیویستی در شناسه عالم گاهی وقتا با روابط ماهوی سر و کار دارید که ذات اشیا موضوعیت داره میشه تو حوزه معرفتی شما، گاهی وقتا با وجود به معنی صدرایی سر و کار دارید. مثلا هم گفتم مثلا عادت تشکیل وجود رو اصالت وجود، اصالت وجود تو این سطح اشیا وایساده یا این سطح یا سطح دیگری است. حالا فقط از بابا مرد موضوعی رو نبودم خیلی هم
سمیم نیست چی؟ حسابش متوجه نشدن.
ببینید شما یه درباره این که مثلا میخوای حساب کنی که مثلا توی این کلاس ها چند نفر از چی نیست میگو سند مصداقی کار داری، یا درباره انسان و رابطش با عرض لازم اینها میشه، یا مثلا خود حوزه ریاضیات کاری وقتا شما میخواییم بحث کنید سر اصالت وجود، بحث اصالت وجود، بحث در واقعیت یا نه؟ واقعیت دیگه سطح مصداقیه، سطح ماهویه، یا یه سطح دیگری از بحث فلسفی ما عمده شو مثلا خود قاعده بحث و حقیق کلو اشیا و لیس بشیء منها داره در این مصادیق اشیا صحبت میکنه، یا در این ماهیت اشیا داره صحبت میکنه، یا یک سطح دیگری از واقعیت که اون سطح عمیق‌تر از این سطح هاست. این یه مدر الان ها خیلی مشکلات داره این حرفه، فقط دارم ذهن رو درگیر شد با مردم آزاری خواستید از یاد بشید. خب من بودم بود یکی این بود، یکی دیگه هم معرفت معتبر غیر صد درصدی هم ما داریم. مثلا منطق فازی تو این فاز تو این فضا شکل گرفت. منطق فازی اون مقدار که من دیدم که منم خیلی ندیدم، بعد خلاب زینتی که مثلا تو فضای گذاری زده آقا این منطق فازی در مقابل منطق ارسطویی نیست، منطق فازی ناظر به عرصه از واقعیت هست که جنس شناسه این واقعیت طیفیه، صفر و یکی نیست. ببینید منطق ارسطویی توضیح دادن کاملا صفر و یکیه، یا هست یا نیست. اگر امری اثبات عقلی شود نقدش حتما باطل است، درسته؟ از این منطق ما اینجوریه دیگه. اما منطق فازی اینجوری نیست. شما ببینید وقتی تو فضای من مثال بگم، شما توی فضای حوزه علوم طبیعی و خیلی از حوزه مثلا حوزه فقه ما به شدت با اینجور منطق داریم کار میکنیم، حالا اسمش هم داشته باشیم. شما مثلا براتون اینکه هوا ابری هست یا ابری نیست مسئله شما رو حل میکنه به لحاظ هواشناسی و زندگی. اگه هیچ ابری نباشد ابری نیست، اگه الان اینقدر چقدر ابری تو هوا هست اینقدر ابری هم باشد ابری هست، ولی اصلا این مسئله شما توی حوزه هواشناسی نیست. حوزه هواشناسی چقدر ابری است و هر کدوم از مقدار ابراش ثمره داره تو تصمیم گیری شما. این حقیقت این مثال پیدا کردن در مقول آقای پاکسنی های پاکسنی های پاکسنی های پاکسنی های مرتب فقط مرتب احتمالی احتمال هم واقعی احتمال هم امر ذهنیه چون اینا با احتمالات هم سرکار داره گفتم فقط فضای بحث فازی بحث احتمال ذهنی نیست خیلیش بحث تشکیل تو خود تنوع تو واقعیته که صفر و یک نیست بعد واقعیت معلومه منظورم یا شما میگم 30% احتمال میدم که چی چی باشه 30% اینا عامل موجب طلاق میشن اینا سر اینا رو میرن آقا گفتم این 30% که داری میگی یعنی احتمال من اینه مگر تو عالم خارجی ها میشه نمیشه من پاسخم ایشون میگه نه اینجوری نیست من در بازی توجه دارن به یه جایی که تو متن واقعیت 30%ه وقتی مثلا به 30% احتیاج منجر به طلاق میشه واقعا این عوامل متعددی دخیله که خروجی این عوامل 30%ه و اینکه شما بدونید الان 30% احتیاج منجر به طلاق میشه یا 70% منجر به طلاق میشه تو تصمیم گیری اجتماعی شما موثر امر واقعیه ببینید خیلی فشار تو فرق یا مثال خیلی بارستش تواتر تواتر رو بیاید تو ادبیات این یقین ارسطویی گیر میکنی توش تواتر میگه توانی بر کسب محاله حالا محاله؟ واقعا محاله توانی بر کسب محال نیست توانی 100,000 نفر بر محاله یعنی 1,000,000 هم شما احتمال نمیدید توانی 1,000,000,000 هم احتمال نمیدید محال نیست اما ما میفهمیم محال نیست یعنی 100% ریاضیاتی نمیده بهمون ولی واقعا میدونی من شدم آقا واقعا کشوری به اسم آمریکا هست که شهری به اسم نیویورک داشته باشه یا نه کدوم شما رفتید نیویورک آمریکا رو دیدید اصلا شخصی به اسم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وجود داشته درسته؟ یعنی این عمدش و تواتر معرفت میاره کی گفته معرفت نمیاره برخلاف این ذهنیت و بلاسه حساب احتمال ممکنه همه دروغ گفته باشه توانی کرده باشه سر ما کلا باشه اصلا ممکنه جهان از زمانی که من به دنیا اومده باشم شروع شده باشه قبلش خبر نبوده باشه محال که نیست
شاید
صرف
اینکه احتمال خیلی کم
رو صرف باشه خب میدونم احتمال خیلی کم رو ذهن صرف میدونم اون بخش از کسی که رفته سراغش همین شاید صرف که دار شاید یقین ذاتی و یقین موضوعی مطرح میکنه به این میکشت توی خوبی شاید صرف دیده توی متأخرین که کشیده تو خوبه یقین یا اون یقینه حالا ذهن توضیحش رو کار نرم اون نکتش بگم واقعا ذهن اینو صرف میکنه یا ذهن میفهمه که صرف شد تو خروج واقعه یا شما میگه که آقا یعنی چون گفتید بحث کلاسیک دید بحث کلاسیک آقا کی گفته معرفت باید اینجوری باشه تا معرفت باشه ذهن واقعا میداند که شخصی به اسم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود داشته یا ذهن اینا نمیداند خودش صفرش کرده درست منظور برسونم من نکتم اینه این افقهای دیگری از معرفتی که واقعا معرفته گفتم ما چون باش بدیم توی فضای دیگه ارسطوییش هی میخواد اونا رو با این ادبیات شرحش بدیم خب اینم یه نکته بود مال جلسه قبل اما برم سراغ واده دیگری که ارسطو بازش کرد یکی از کار مهم ارسطو بحث مقوله بندی عالمه خود اصلا مقولات حالا حتی خود جای کابلستان هم کتابش میگه که این مقولات عشق که خیلی معروفه من عشق دو مال خود ارسطو عشق باشه یه جا بسته 8 شده یه جا بسته بیشتر 12 تا شده مدل خود مقوله بندی من بعد انا که زمان برام مهم شد این جملات کابلستانی دوباره معنی دیگه برام داشت که ببینید واقعا این با تأمل رو ماهیات رسید به مقولات یا با تأمل رو زبان رسید به مقولات
ارسطو
ببین مقوله یعنی چی اصلا مقوله رو میگن مقوله مقولاتش مقوله اونی که گفته میشه مقول از قول دیگه من چی گفته میشه ببینید این شروع کرد ساختار موضوع محمول رو گذاشت جلو شروع کرد ببینیم آقایی چه چیزی هست که محمول میشه دیگه موضوع نمیشه شما میگه مثلا انسان حیوان است حیوان گیاه است نبات نمو دارد اینجور ساده شده چیزی که میرسی به جوهر میگی این سفید است سفید رنگ است رنگ کیفیت است میرسید به کیف حالا کیفیت چیست؟
اجناس عالی
هم اجناس عالی هم رسیدن به مقولات توی ارسطو رو دارم میگم رسیدن به مقولات از طریق اون مقولیست که بر همه چیز گفته میشود ایناست که گفته میشود بر همه چیز برای اگه شما تو مقولات تو تعدادش مناقشه کنید، باید یه مقوله عام پیدا کنید. بعد همون زمان دعوای سنگینی بده که تو کانت و اینا این دعوا هستش که جوهر مقوله وجود مقوله است یا مقوله نیست. خود آقای چیزم کابلستان هم این تنوع رو توی چیز آورده، یعنی لاغت باید داری نرده. یه جایی میگه که وجود وجود مقوله نیست، چون هم بعد جوهر صدق کن، بعد میدونید عرض مقوله نیست تو فضای سنتی خود، این داریم بحثای منقشه تو فضای اسلامیه، تو خود عرض رفت و برگشت داره. جوهر شما میگه مقوله، عرض چرا نگه مقوله؟ چون عرض نسبت شیء و شیء، برای حمل عرض بر اعراض حمل جوهر و جواهر نیست. دقت کنید حالا وقتی میگی مثلا میگی که مثلا برید جسم جوهر است، همون جسم جوهر است، اما وقتی میگید که کیف عرض است، این دو تا فرق میکنه. جسم که جوهر است داری در واقع شی حکم فی نفسه میکنی، ولی وقتی گفتی که مثلا کیف عرض است، ولی کیف عرض چیست؟ کیف عرض است نداری به خودی خود. دونستم برسونم؟ برای همین است که مثلا تو خود مقبول، البته شیخ اشراق ظاهرا یادم نیستش، من یادم قبلا میخوندم، یکی از فلاسفه مناقشه میکنه میگه نه مقولات دو تاست، جوهر و عرض. ولی عمده فلاسفه گفتن مقولات مثلا یه جوهر بقیه عرض، برای اینکه خود عرض عرض لازمه برای عرض عرض ها یه دعوا میگم یه مقدار دعوا از بحث زبان شروع میشه. این دستبندی و طبق بندی از عالم ارائه داد. این طبق بندی مهمی ها، نمیخوام شما لزوما این طبق بندی قبول کنید، اما شما میخواید امور رو طبق بندی کنید. چجوری طبق بندی کنید؟ منتها مدلی که ارسطو داره طبق بندی میکنه مدل موضوع محموله. حالا اینا فقط میگم که بعدا توی بحث مختلف ببینید چقدر ثمره داره اینها. یعنی این بحث خیلی ساده که شروع شده، حالا منطق ما با این مدل داره میره جلو دیگه. منطق ارسطو منطق الف به اصله، در حالی که شما تو خود همون مقولات ارسطویی چیزی که از همون قدیم چالش برانگیز بود مقوله نسبت بود. مقوله نسبت واقعا یه مقوله است که اشکالای آیه مصباح توی اصول فلسفه بخونید، مقوله نیست. نسبت مقوله ثانی فلسفی آیه مصباح به شدت دفاع میکنه، دفاع خوبی هم میکنه. مقوله یعنی یه چیزی محمولی که رو موضوع سوار میشه، نسبت داره سوار میشه، یا نسبت از رابطه دو تا شی داره انتظار میشه. خب اگه نسبت مقوله نیست، نسبت چی چیه؟ یک، و از اون مهمتر از گیرهای منطق ارسطویی که مثلا منطق ریاضی سعی کرده یه جوری گیرو حلش کنه این است که واقعا ذهن ما همواره به نحو موضوع محمولی واقع رو شناسایی میکنه، یا خیلی وقتا نسبت شناسایی میکنه. یعنی چی؟ بگید خروجی بگیرم ببینید چی میشه. شما میگی زید از امر بزرگتر است، این جمله خیلی ساده همه رو میشه درسته؟ حالا زید از امر بزرگتر است و بیاره تو قالب استدلالی، میگه امرم از برک بزرگتر است. بعد میدونی که زید از برک بزرگتر است، استدلال که همه میفهمن درسته؟ حالا بیاره تو قالب منطق ارسطویی چی میشه؟ حد وسطش چیه؟ این میشه زید بزرگتر، چون من موضوع محمولش کنید دیگه، بزرگتر از امر است، بچه امر بزرگتر از زید بکر است. بعد حد وسط که تکرار نشد، چون اینجا محمول بزرگتر از امره، اینجا خود امره. بعد این یه چیز داریم مصابله، تو مصابله مصابه مصابه شه بزرگتر از بزرگتر بزرگتر از شه، با این مدل حلش میکنن. بعد یه جایی نمیخوره این، چون برخی جاها نسبت تکرار نمیشه، ولی شما به لحاظ ذهنی کاملا میفهمید. نکته که اون این است که آیا واقعا ساختار ذهن فقط الف به است، یا این برای جهت، یعنی آیا روی الف به است بازتاب این است که هر جوهری عرضی دارد، بازتاب تلقی جوهر عرضیه، در حالی که جوهر عرضم از فضای زمان داره میره ها. من نکته اینه، در حالی که ما معانی داریم که اصلا این معانی نسبته، یعنی واقعا بزرگی نسبت نیست بین زید و عم، نه اینکه بزرگی یه وصف زید باشه. معلومه؟ ببینید شما وقتی میگید مثلا زید سفید پوست است، سفید پوستی وصف خود زیده، اما وقتی که زید بزرگتر از عمر است، بزرگتر از عم بودن دیگه وصف زید نیست که، عرضی از اعراض اوست، به عرض عرض شیعه. آیا نسبت عرض منه؟
نه.
تونستم منظور برسونم؟ خب آیا ما در مورد نسب می اندیشیم؟ وقتی اندیشیدیم این اندیشه ما میتونه استدلال برداره، حتما باید تو قالب جوهر و عرض نسبت رو بیان کنیم تا به نتیجه برسیم، یا نه خود نسب انواع روابط دارن. اون وقت شما نسبت توی فضای منطق ریاضی وارد بشید، میگن شما نسبت چیز دارید، تک معمولی دارید، نسبت دو معمولی دارید، نسبت سه معمولی دارید. مثلا شما یه بزرگتر دارید که بزرگتر نسبت دو داشته، یه بار شما مثلا نسبت سه معمولی دارید، سه موضوعی دارید. مثلا یه چیزی
الان یادم رفت، فکر نکنم اینجا برسم، یعنی اصلا باردین بشم نبودم،
ولی خیلی از آن رایج هم است. حالا مثالشو بگم، خیلی از شما یه چیز میگه که نسبت سه تا چیزه، نه نسبت دو تا چیز. حالا اینکه بخواه بزرگتری نسبت دو تا چیزه، خیلی از شما نسبت سه تا چیزی داری که اصلا با سه تا چیز قوام پیدا میکنه و همینطور انواع چیزا میشه آن تصور کنه. و اون وقت اینا با هم دیگه چه نسبت های برقرار میکنن، چی رو میتونه استدلال بچینی؟ من فقط اینا خواستم بگم، ببینید مفعولات یه مدلی برای طبقه بندی بود که یه عرصه از معرفت خوب طبقه بندی میکرد. اما آیا همه سوال آیا نسبت ماهیت؟ ماهیت مایقال فی جواب ماهو، ماهویی که در مقابل چیزا، آیا ما فقط وجود داریم و ماهیت، یا نسبت یه چیز غیر از وجود و ماهیت؟ درست؟ ببین وجود امر فی نفس است، نسبت ماهیت مقولاتی است که ارسطو دنبالش بود. نسبت ها لزوما ماهیت هن یا خودشون رابطن، اصلا خود ربط چیه؟ ببین چرا تو فلسفه ما با خود دیگه کلمه وجود گیر کردیم، میگیم وجود رابط. وجود رابط چیه؟ وجود رابط معنی درستش بعد چه خلف بر نظر من خطر است. است خود است واقعا وجود یه چیزیه. وجود رابط اینجا شروع میکنن دیگه، است است واقعا وجود، یعنی شما باید بگید وجود رابط همه موجودات ممکن وجود رابط هم دو فتره اینی. آقا واقعا من هستم، من هستم با کتاب سفید است، اینا یک چیزه؟ یعنی من وجودم از اینجور وجود هست؟ تو رو اشکال ها برسونم؟ یعنی یک قالبیست، این قالبه یه جایی داشت جواب میداد، بعد کلمه وجود رو میارید اینجا، بعد تو عربی گیر میکنید، تو فارسی این کلمه وجود است و هست و اینا داره یک جا کار ازش بیاد. واقعا ما میفهمیم اینجا وقتی دیدیم من هستم، همونو از هست اراده کردیم که وقتی گفتی زلف سفید است.
دوستا البته این رو رد با وجود رابط فرق میکنه.
میدونم بیچاره میشه آدم، من رساله دکترام بود دیگه، بیچاره میشه آدم که آخر اینا فهم میکنن یا یکی هن، یا اگه بخوای اینو بفهمی اونو بفهم، اگه بخوای اونو بفهمی اینو بفهم.
وجود رابط توی قضایاست کلا، یعنی ما تو ذهنمونی که مثلا میگه دو تا مفهوم
رابط میدونم، بعد وجود رابط و وجود رابطی میگن، بعد میگم وجود رابط، بعد وجود رابطی میگم. من یه زمانی کل اینا رو بالا پایین میکردم که وجود رابط کدومش وجود رابط شد، کدومش وجود رابطی شد، کدومش وجود مستقل شد. بعد شما برید تو بحث شون، من نکته اشکالی که دارم این است که یک الان داره به اشکال میاد، قبلا کلی دفاع میکردم، همون یکی یک تبیین میکردم تو فاز خودش، اما الان به نظر میاد که نه، ما داریم در واقع یه خلطه بحثی میکنیم. یه قالبی تو ذهن ما بود که حتما باید همه چی محمول باشه. مثلا خود همین میدون آیا وجود حملش بر شی چه جور چیزیه؟ شما تو کانت که حالا برسی اصلا ممکنه این قضايا میشه، مثلا وجود نمیتونه محمول قرار بگیره که اصلا منطق ریاضی روی سوار شده. آقا وجود نمیتونه محموله، من نمیتونم بگم من هستم. یعنی آدم میفهمه که این بنده خدا گیر کلاسیک داره، این جمله رو داره میگه. تونستم منظورم برسونم؟ بخوام حواسون باشه، خیلی وقت گیر کلاسیکی میاد، یه قالب ذهنی میاد، این قالبه یه جایی رو خوب داشته جواب میداد، نمیخوام بگم اون جایی که جواب میداد جواب نمیده ها، اما این قالب معلوم نیست جای دیگه جواب بده. ببینید مقولات تو در طبقه بندی اشیا خیلی خوب داره میره جلو، خیلی روش خوبی است برای طبقه بندی اشیا، دسته بندی بالا پایین، کدوم بالا، میدونید که مقولات همینجوری بالا قرار میگیرن، همه زیر اینا قرار میگیره. اما یه دقیقه شما توجه میکنه به نسبت، آیا نسبت اینجور مقوله بودنی؟ مثلا همونجوری شما گفتید زیت سفید است، سفید رنگ است، رنگ کیف است، اینجوری میبینیم دیگه توی نسبت ها. واقعا زیت بزرگتر از امر است، بزرگتر از امر یه چیز دیگه است، تونستن منظور برسونن؟
بلوست.
یا نه اصلا اینجا مقوله بندیت باید یه افق دیگری باز کنه.
چنین بالا و پایین و دوری و نزدیکی همینطوری که شما میفرمایید دیگه اینا ماهیت نیستن در حقیقت.
آها ما هم خواهیم بالا و پایین حالا میگم حتی نسبت سوچی داریم. یعنی شما بری سراغ نسب، خود نسب یه وادی مستقلیست که طبقه بندی نسب رو با قالب الف بس نمیتونی بری جلو، باید یه قالب دیگه روش فکر کنید. ولی چون از روز اول فکر کردن آقا قالب این است، تا آخرش هم این قالب اینه، بعد مرتب توی چالش ها قرار میگیرن. من فقط اینو خواستم بگم خود مقوله بندی اولین باری کسی مقوله بندی کرده خیلی کار کرده ها. یعنی دعوای مقولات حالا میدونید حالا تو تاریخ ما باید فلسفه مقولی رو مفصل بخونیم که دعوای تاریخ مقولات که مثلا خود شیخ اشراق چند یادم یه چی گفتم دو تا مقوله
پای شیخ اشراق کیف و کم و بعد همه رو بقیه رو میاره تو اضافه، یعنی سه تا میاره با جوهر چهار تا
میگم. یعنی خلاصه انواع بود. یادم آقای مصباح هم تمام مقولات عرضی رو از مقوله بدم میندازه فقط کیف نفسانی رو قائل میشه. این چیز یادم میگم مو خیلی درگیر اینا بودن.
کم هم علاوه تحلیلی میدونه.
آره
ولی جوهر رو از بر مقبول ثانی میدونه ایشون.
میگم ایشون میگم مثلا مدل عوض میکنه. میخوام الان بدونه مسیر کجاست. بعد به نظر من اشکال من تا حد اسمو قبول نمیدونم، یعنی نمیگیرم. نکته من اینه میگم هر کدوم یه وادی رو داره حل میکنه که تو وادی حل خودش خوب داره حل میکنه. اشکال الاصلی است که فکر کرد همه وقایع رو در قالب گذاره الف بس میتونه فهم کنه. چون با این قالب رفت یه خروجی هایی داد که یه خروجی شد دیگه. مثل من بردم مثال واضحش این نسبت هست. آدم بشینه فکر کنه واقعا قالبش الف به اصل نیست، بعد یه قالب دیگری فکر کرد. حالا که قالب دیگری فکر کرد بعد هم شد توی قالب خیلی فکر میکنی، بعد شما از این برد اینو ببرید تو اون بشپونی. یعنی من به نظر آقای مصبا از اون طرف معقول ثانیه رو گرفته یا از همیشه خوب بکنه معقول ثانی. بعد معقول ثانی چیه؟ حالا برو آقای مصبا آقای معقول ثانی چیه؟ اونیست که هیچ کدوم اینا نیست. درسته گفتم یه چیزی که شق سوم این فقط هم تذکر به این مدل تفکر میدم. خب
میاد میشه بگیم مثلا همین خود قالب و موضوع و محمول یه قالب لفظیه که ما نمیتونیم صرفا احکامش رو نسبت بدیم به خارج. یعنی مثلا اگر ما میگیم زید از امر بزرگتر است، این صرفا به این نیست که بزرگتر است.
اینو اگه بگه یه لوازم خیلی سنگین داره، تا دعوای سنگینه. آیا واقعا علاوه کانت هم همیناست دیگه؟ آیا واقعا قالب های ذهنی ما که تو لفظ انعکاس پیدا کرده یه امر جعل ماست یا انعکاس واقعه؟ این دعوای سنگینیه. یعنی آیا ذهن ما، خدا ذهن ما رو، زبان رو بستر انعکاس واقع قرار داده یا زبان رو بستر جعل ذهنی قرار داده؟ کانت الگوی فکرش اینه دیگه، میگه این ذهن که بعدتر هم زبان دقیقا همین ذهن شروع شه، میگه این ذهنه یه قالبیست که این بار خودش کار میکنه، ردی به خارج هم نداره، هرچی به خود وارد این بشه این دستکاریش میکنه تا خودش فهم کنه.
نه استاد مثلا خود بزرگتر بودن خب این بله ماهیت نیست که بخواد یک مصداقی داشته،
ماهیت نیست ولی چی؟
ولی منشأ انتظار خارجی داره.
بله میدونم ما کلمه منشأ انتظار همه حلش کردیم. آقا منشأ انتظار یعنی چی؟
وقتی منشأ مثلا ما از مقایسه این دو تا شی با هم دیگه
در میاریم. بله
پس داخل این قضیه هم اگر بیاریمش دیگه این نیست که فقط یه سری قواعد زبانی باشه که
من نگفتم قواعد زبانی، نه 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 نکتم این بود
گفتنش.
نه من حرفم این بود گفتم ای اتفاقا من حرف من که موضوعم این وریه، یعنی من میگم قواعد زبانی انعکاس واقعه. یعنی خدا که تعلیم اسماء کرد با زبان به ما پتانسیلی داد که واقع شناسی کنیم، اما این زبانی که برای ما داده برای واقع شناسی دو تا کار میکنه، یکی واقع شناسی یکی واقع سازیه. و ما به شدت اینا ظرفیت پیچیده است. فرض تحلیل زبانی ما که هم یا شروع شد که آقا زبان من کجا داره دخل و تصرف میکنه، کجا داره انعکاس میده. برای من خودم به شدت معتقدم باید سراغ قالب‌های زبانی رفت. من حواس نکته میمون حواس باشه یه قالب زبانی یه جاهایی از واقع رو خوب داره پوشش میده. فکر نکنیم همه واقع، حالا چون ما اومدیم اینو تبدیلش کردیم به یه قالب موضوع و محمول و موضوع محمول رو کردیم جوهر و عرض و جوهر عرض هم واقعا تو متن واقعیت میتونید تمایزش رو بفهمید. واقعا ما میفهمیم این خودش داره یه رنگیش هم داره که رنگش رو میتونم بکنم رنگش عوض کنه. یعنی این آدم تفکر جوهر از همینجاست دیگه. یعنی یه چیزیه که خودشه یه چیزیه که جدا میشه. خب این تفکر درسته، اما همه واقعیت توی این قالب میگنجه یا نه قالب های دیگری هم ناظر به همین واقعیت هست.
شما میگه بایستی روی این قالب های زبانی
اصلاح بشن باید اینجوری
نمیم حتما رو اینا من فهم از قالب زبانی کمک بگیرم برای افق دیگری از واقعیت حالا با این باید اصلاح بشه چی رو باید اصلاح بشه استاد گفتش که خدا خیلی عجیبی آفریده این که بشکن انسان و این ذهن ماها که داده ببینید تمام بحث های منطقی درست و غلطش با همین ذهن ما داره یعنی این هم زبان هم هست دیگه با زبان و ذهن ما یعنی همه اینا پتانسیل توش هست فقط هی ما میخوایم مدون کنیم هر مدونی که میکنیم گند میزنیم یعنی یه جا رو درست میکنیم 500 جا رو خراب میکنیم دوباره یه جا رو درست میکنیم 500 جا دیگه خراب گفتم بحث کلاسیک یه رشد یه ترمز میاره این خیلی مهمه آدم بتونه باز کنه ذهنشو بگه خب این باشه نه اما نه که حالا این نیستش کلا بریزش کنار یعنی یه سبک اینجوری خیلی درایج خب من فقط خواستم این بحث مقولات رو اشاره کنم به عنوان یه نکته مهم تو همین فضای دعوای سنگین است که جوهر وجود یا وجود نیست چه بخشی وجود جوهر یا جوهر نیست این از نکات است که به نظرم از قبلان هم اشاره کردم که فلسفه و دعوای فارابی و فضا رو اسلامی کرد ببینید ارسطو جوهر رو میگه قائم به ذات خب یعنی به غیر وابسته اتفاقا قائم به ذات وصف وجوده وجود است که قائم به ذاته پس اگر این زاویه بری جوهر وجود است و وجود جوهره یعنی یکی هم اما از اون زاویه بری وجود از زاویه حمل بری آیا وجود همون گونه هم میشود در مقولات که هم میشود در واقعیات و هم میشود در امور مختلف یعنی من هستم با چیز مثلا کیف هست اینا اصلا یک چیزیه یک سنتیه یا نه وجود خارج مقوله میگفتن چی میگفتن خارج محمول خارج محموله یه جور دیگه داره هم میشه یعنی ارسطو داریم وسط دست و پای میزنیم ما فعلا دست و پای نمیخوام نگم بود از شاهکارهای در همین فارابی اینا این است که ببینید اینا خیلی مفاهیم ساده با میبرد میشیم ولی خیلی برد داره ببینید قائم به ذات رو از قائم لذات جدا کرد بعد الان ما قائم به جوهر کدوم میگیم؟ میگیم قائم به ذات یا قائم لذات؟
قائم
به ذات قائم به ذات
سی نفسه درسته؟
لذاته دیگه چون به رو میکنه به یه الدی
بله در واقع شما
میخواییم
هم تقسیم وجود به نفسه
وجود به نفسه یعنی وجود لنفسه است یا وجود به نفسه به اون گفت وجود به نفسه جوهر وجود به نفسه به خودشه به نفسه رو فارابی میاد از لنفسه جدا میکنه بعد کلی باید فکر کنیم لنفسه کدومش بود به نفسه کدومش بود ولی میخوام اینا دقت‌های مهم ذهنیه که در واقع این ارسطو تو این گیر کرده او داره یه تمایز میده میگه آقا یه چیزی میتونه لنفسه باشه اما به نفسه نباشه آقا من شما فضل خونه هر من میفهمید کسی که فلسفه نخونده یعنی چی داری میگی تو به نفسه باشه به نفسه نباشه یه چه فرقی کرد
یه حرف جر میاد
چی
میگم یه حرف جر میاد
نه اون له با به چه فرق داره وجودش بالا خودش یا مال خودش نیست وجودش به خودش یا به خودش نیست چه فرقی کرد مال خودش یا به خودشه مال خودش به خودش نه وجودش مال خودش اما به خودش نیست اون مال خودش چرا به خودش نیست درستم منظور هستم یعنی شما با پشتوانه سنت فلسفی اینو دارید میفهمید یه پشتانه شما بگیرن آقا یعنی چی؟ وجودش یا به خودشه؟ مال خودشه؟ یا به خودش نیست؟ مال خودش نیست؟ خب اینم یه نکته دیگه خواستم اینجا یادآوری کنم مطلب دیگری که من اینجا گذاشته بودم بگم بحث چیزه یه نکته من یادداشت کردم حالا نگه نمیخوام خیلی بحثش کنم از کار مهم ارسطو که توی تاریخ سرنوشت سازه این است که یه نظامه بعد از اینکه منطق رو تدوین کرد برهان رو به نحو خاص که من گفتم برهان به معنای ریاضی وار اقلیدوسی در واقع فهمید اومد ظاهرا اولین کسی است که نظام فلسفی طراحی کرد برخلاف افلاطون که افلاطون دیالکتیک داشت وقتی کسی برهان داره که نظام فلسفی داشته باشه نظام فلسفی یعنی چی یعنی ببینید اینجور بگم الان ذهنیت ما الان کاملا تو فضای ارسطویی فکر میکنیم دیگه واقعا ما تو معرفت داریم کاری انجام میدیم جلو میریم یا منفعلیم وقتی دانشمون اضافه میشه ها عادی بگید
منفعل معمولا یه چی اتفاق میفته
یعنی شما همینجور بی خوابی یه دفعه چی داری تو ذهن شما
هر دو تا شبیه ها شما یه محوله دوباره خود ارسطویی یه محوله فعلی داریم یه محوله انتقال
همون علم، دانش، دانش آموزی فعل یا انفعال؟
ما یه بار ذهنمون در مقابل خارج به شکل آینه عمل میکنه. خب دیگه محوله در واقع انفعال یه منفعلانه در برابر
خب
در مقام کشف هستیم.
خب
اما یه جایی هست که نفس ما داره دخل و تصرف میکنه، اونجا دیگه مقام
فعل. میتونم آقا فعل لزوماً دخل و تصرفه؟ نکته من اینه، میخوام تفاوت این ما فعلا عدد ارسطویی مبتلا شدید، برید تو فضای افلاطون قرار بگیرید. افلاطون با دیالکتیکش میخواست چیکار بکنه؟ روش سقراطی، روش سقراطی با گفتگو و پرسش و پاسخ چیکار میخواست بکنه؟ من عدالت رو مثال زدم برای شما دیگه، که عدالت رو میگه که مثلا اینه این نیست، یا خیر زیبایی رو فکر کنم شما مثلا دادم کتاب عجیبا شروع میکنه میگه زیبایی این زیباست، قانون اساسی آتن زیباست، فلان زیباست. این میخواد یه دخل و تصرف بکنه تو عالم یا میخواد بفهمه زیبایی چیه؟ افلاطون
برای ما گفتیم شما با اون مسئول افلاطون
نه، حالا مسئولش به لحظه صرف نظر کنیم، ما فعلا کلاسیک بازخ ندیم، عادی بازخ بدیم. ما افلاطون با این بحثی که در به زیبایی میکنه میخواد بفهمه زیبایی چیه یا میخواد دخل و تصرف بکنه تو عالم؟ خب بفهمه زیبایی چیه، اما روشش دیالکتیکه. تو دیالکتیک شما فعال بودن کاملا میفهمید، یه باید پرسشگری کنید، بری جلو، بیای عقب، این بر، اون بر، اینو بیاری جلو، اون یکی بیاری جلو. شما اصلا تو فضای دانش، ما این نکته اینه، تو فضای دانش ما واقعا فعالیم یا منفعل؟ یعنی باید تقلا کنیم، پژوهش کنیم، بریم، بیایم اینا، یا نه بشینیم اینا بیاد تو ذهن ما مستقر بشه. در حالی که ذهنیت ما از علم به تبع ارسطویی شده انفعال، برهان ذهن رو در مقابل خودش منفعل میکنه. حالا برهان چی رو به دست بیاریم؟ تالیش برید تو فضای منطق ما هیچ وقت شما نگه چجوری برو برهان رو به دست بیار، میگن اگه برهان بود قبولش کن. ببینید شما منطق، من یادم تو بحث اولی که داشتم میکنم شما یادم سوال بود، منطق با دست در شهره چه فرقی داره؟
روش
تحقیل منطق اداش بلاد تعریفی و واقعیتی اداره منطق چیه؟ روش تحقیل دیگه درسته نه؟ خب اصلا شما بیاریم منطقی خوندید و روش تحقیل که داری تو دانش رو میخوندیش حتی آقای قوامی داری؟ آقای قوامی همه رو برمی چسبید، آقای قوامی اگه به طور شما نمیخورد یه چیز خوبی رخ میداد، یه مشکل که ما داشتیم برای شما رخ میداد. ما این میخوندیم روش تحقیل هیچ نسبتی با منطق نداشت. آقای قوامی هنر داره و انصافاً ایشون توانایش بالاست و اینا رو تونست رو چیز کنه، ولی منطق سنتی تا قبل از که قوامی ببینید روشتره شما اینجور نخوندید، روش های مثلا کمی، روش کیفی، روش فلان، این روش های اینا رو میگرد شما نگفتن؟
نه
هنو بینش نردید توی روش ها که میره آدم نیچه. ببینید نکته اینه، به نظر میرسه فضای روش تحقیق فضای فعلیه، فضای منطق ما فضای انفعالیه. منطق اصلا خود تعریفش اینه که آلتون قانونیتون تعصم و مراعات از ذهن، ذهن را ایمن میدارد، نمیگه چگونه برو، میگه اگه چیزی اومد چیکار کن سرت کلا نره. منطق رو نوشت در مقابل سوبستایی ها، منطق رو ننوشت برای اینکه شما پژوهش انجام بدید. حالا بعدا توی فلسفه علم حالا بخورید اصلا دعوای بیکن با ارسطو سر همینه، نوع قانون نوشت میگه این منطق به درد کشف نمیخوره، ما میخوایم عالم رو کشف کنیم، این مطلب که بشین گوش بده، ما میخوام برم چه خبره، ما فعلا توجه شما رو به این مسئله جلب کنم. و ببینید
استاد میگم وقتی ما خودمون مثلا تو همین منطق وقتی میخوایم یه نظری رو تبدیل بکنیم به بدیهی، اینجا فعل نفس دیگه
میدونم
چطور میشیم کلامی تا به بدیهی برسیم.
اما فضای منطق به شما میگه چجوری نظری که بدیهی نمیرسیم، از بدیهی شروع کنیم به نظری میرسیم، نظری اثبات
نظری رو برگردونیم،
برگردونیم بدیهی. منطق به شما میگه چجوری نظری به بدیهی برسون؟
منطق
سنتی، منطق ارسطویی چی میگه؟
مثلا با
سقرا کبرا میدونم به شما میگه سقرا کجا بیار کبرا؟ به شما میگه آقا اگه قالب قیاس افترانی شکل اول بود با این ضوابط، شکل دوم بود با این ضوابط، شکل سوم بود با این ضوابط، شکل چهارم بود با این ضوابط، درسته؟
صورت دیگه
خب مادهش چی میگه؟ میگه مادهش هم میخوای برداری، مادهش هم میخوای برداری بعد از این یقینیات برداری. حالا من میخوام پژوهش کنم، میخوام رساله بنویسم، میخوام در موضوع این که خلاصه خدا هست یا نیست یه پژوهش انجام بدم، از کجا شروع کنم؟ چه ماده‌ای بردارم؟ میگه ماده‌ای که بخوای برداری یقینی باشه، باشه من میخوام یقینه بردارم، کدوم ماده رو بردارم؟ من نمیخوام الان فعلا قضاوت کنم، فعلا میخوام چون فضای دو طرف
این مثال شما جای نرس از این بابی که نگاه کنید، زمانی شما میتونید بگید که یه چیزی رو نداشته باشیم و بعد اصلا در خارج هم وجود نداشته باشیم، من میتونید در خارج وجود نداشته باشیم، بعد میخوام بعد از چیزایی رو به وجودش بیاریم تازه مثلا برای شما یه اتفاق رو یه چیزی محقق بشه، اما ارسطو یا امثالو میگن این محققه در خارج.
خب میدونم محققه چجوری؟
در واقع ذهن
شما میگه آقا جون ما بدیهی داریم، میگم قبول نظری هم بعد برگرده بدیهی، من میگم چجوری نظری؟ آیا من اول باید نظریه ای بدم بعد اینو برگردونم به بدیهی؟ یا از بدیهیات شروع کنم اینا رو کنارم بچینم به نظریه ها برسم؟
هر دوتاش مشکل نیست
دو طرف
نه تو فضای ما که اصلا نمیگن فرضیه بده، فرضیه اینه دیگه، فرضیه این نیست که هر کیست تو فضای منطقه ما که اصلا ادبیات فرضیه دادن نداریم، ما فرضیه ادبیات فرضیه میگن از بدیهیات بذار کنار. خب آقا من بدیهیات کنار بذارم چه جوری؟ چه بدیهیات بذارم کنارم برم حرکت بکنم؟ ببینید شما میخواییم مثلا مواد جسمانی حل کنید، نمیخوام هر موضوعی رو، خب من الان چی کار کنم؟ مواد جسمانی حل کنم چی کار کنم؟ مدل افلاطون خودش از اول میگه من کارم دیالکتیکه، من کارم رفت و برگشته، بیا با هم بریم حرکت کنیم، بیایم بریم گفتگو کنیم، ببینیم بیاریم جلو اینو بیاریم اونو بریم اینو بیاریم اونو بریم، این مدله که این مدل تش بازه.
خب خود ایشون هم قائله که یه هست، ما در
بله ما عالم ایدئات میریم، میدونم. ببینید شما اون انفعال رو من تو خود اصل ادراک که ادراک حضوری بعد حضوری تبدیل میشه هیچ بحث ندارم، اونجا کاملا معلومه می انفعاله، اما بحث من سر جستجوی دانشه، سر طلب العلمه. طلب العلم انفعاله یا فعله؟
فعله.
خب این فعله، من نکته اینه، ارسطو برای این فعله هم حرف زد یا برای انفعالش حرف داره میزنه؟
در سامنه
چی؟ یعنی در حالی که اونی که تو طلب العلمه به من میگه آقا برو ببین، افلاطون میگه ببین تو سرت کلا رفته، تو قاری بلند شو را بگیر، کجا برم؟ مسل داریم این. حالا بحث چجور برم؟ هر چی بخوای بذار جلو، زیبایی میگی این زیبایی یا نه، اون زیبایی یا نه، اینو بذار جلو. من نمیخوام اون روش داده، اصلا منظور اینه که افلاطون روش داره، میگم دو نوع مواجهه با فلسفه، با تفکر، یه مواجهه دیال، من میخوام این کلمه دیالکتیک داشته باشید تا بعدا ما حالا با این دیالکتیک تو علوم اجتماعی کار دارید، یعنی دیالکتیک افلاطون با دیالکتیک هگل از زمین تا آسمون فرق داره، ولی دیالکتیک چیه؟ دیالکتیک تو ذات خودش پویایی قبول کرده، رفت و برگشت قبول کرده، در این برهان ارسطو اقتضای خودش این است که تو نیازی کاری بکنی، تو فقط برو فلسفه رو بخون، من نوشتم برای تو بخون، ببین تو فضای برو چک کن ببین من درست میگم یا غلط میگم، یعنی به شما هر نظام فلسفی میبنده خودش به عمر کل حقیقت رو میگن از اول تا آخر، شما تو فلسفه این کارو میکنید اصالت با وجود فلان بهمانی کتاب فلسفی از اول تا آخر من بهت میگم تو رو از اول تا آخرش رو بخون فقط ببین من درست گفتم یا غلط گفتم، حالا من میخوام یه کار فلسفی بکنم، من چیکار بکنم؟ اون دیگه با خودت تونستم منظور برسونم؟ پایین دو سبکه، این دوتا سبک، سبک افلاطون، سبک ارسطویی. سبک افلاطون یه نظام بسته به شما میده، میگه این پک در اختیار شما، خود چکش کن. خب توی ارسطویی از کجا آوردی که من داشتم گفتم خود ارسطویی اینجوری داره میاره ها؟ خب فقط نه همه خواستم میگم این دو مدل تو فلسفه رقم خورده، یه فلسفه هایی که ما اتفاقا انسما با نظام فلسفه خیلی بیشتره. چرا؟ من یواشکی میگم چرا؟ بخاطر اینکه ما دین داریم، دین خودش یه نظام چیز داره، یعنی شما بر همین است که فلسفه ما پاسخهاش رو قبلا تو دین گرفتن، دارن فقط صورتبندی میکنن. ببین شما، من گفتم ببین الان شما چرا دنبال نظریه نیستی تو حوزه ما؟ ما نظریه داریم اینجا، فقط خدا عالم رحمان رحیم حی قیوم فلان پیشا پیش میدونیم، فقط بخواییم بگیم به شما فلسفه یا هم یه سید گفتیم درسته من درسته معاد جسمانی، چرا معاد جسمانی مسئله شما اگه باید بردیاد شروع کنید چرا میسته معاد جسمانی؟ چون قبول خیلی معاد جسمانی یه مدلیه، نمیخوام بگم درسته اصلا حرفم قضاوت نیست ها، ولی میخوام اونوریش هم اینه، تو که میگی اون نظام آورده جلو توی ارسطو کی گفته اینجوریه؟ میتونم تخریبش کنم. وای ارسطو این فضا رو ایجاد کرد، یعنی یه فضا ایجاد کرد که من یه چیزی بگم از اول تا آخر خودم بگم بدون نظام فلسفی بدم، ظاهرا قبلش نظام نیست. برای همین است که ما به شدت تو فلسفه سنت، فلسفه سنت ارسطویه، همه رو میخوان نظام بخونند، میخوان افلاطون و سقراطش اینه، بعد در همین کابلستون بخونه مکرر میگه خلاصه افلاطون مسئله حلش نکرد، خلاصه اینجاش گیر کردید، چرا شما خواهی سراتش رو درد بیارد؟ در خود افلاطون سبکش دیالکتیک بود، سبک دیالکتیک این چیز نداره. ما که دیالکتیک گفتم یه مسئله دیگه مال هیگل هم که میخواستم بگم تو حرکت اینجا اینم بگم که اینجا دوال دیالکتیک هیگل هم میخواهم اینجا اشاره بکنم. ببین مطلب دیگه که تو ارسطو من یاد داشت کردم بحث حرکته، بحث خیلی مهم ارسطو حرکته. من قبلا به شما گفتم رو حل ارسطو رو یادتون هست دیگه، قوه و فعل و شبهه معروف. اما این نکته که میخوام بگم اینه که ارسطو آقای کابلستو دوال دیشب داشتم میخوندم خوب توجه کرده، میگه ارسطو خب علل اربعه خیلی روش مانور میده، علل اربعه بحث تو حوزه حرکته، میخواد حرکت رو توضیح بده در مقابل اون اشکالا. میگه ببینید های کابلستون اینجور بگم، میگه نگاه کنید این که حرکت چرا داره رخ میده و در واقع توضیح اشیا، توضیح امور، یه ماده ای میخواد که اون اصله، و ماده تقریبا مهمترین علتی از اوله که افتاد دیگه شروع کرد تالس دا مسئله شو این بود عالم از چی درست شده؟ ماده است. میگه ایشون اشاره میکنه، میگه پروتاگوراس به این که یه کسی هم از بیرون باید یه کاری بکنه توجه کرده، حالا اون گفته عقل در کار است، لوگوسه، این در واقع اتم ها رو این به هم میچسبونه که ما میتونیم اسم بذاریم فاعل، علت فاعلی، علت عربه ارسطویی، یه علت مادیه که این تو فلسفه بحثش بوده، یه علت فاعلیه که این علت فاعلی تو ادبیات افلاطون هم هست، ادبیات افلاطون چیزی داره مثل دمیورژ، این دمیورژ فاعل عالمه، خالق عالم نیست، فاعل عالمه، این صورت ها رو به این ماده ها میزنه. افلاطون صورت رو هم جدی کرد، بحث مثل رو اصلا گفت اصل عالم و صورت هاست، اون دمیورژ بگم این صورت ها توی ماده میذاره، که البته حالا چجوری صورت های ماده میذاره دعوای سنگینه تو فضای ارسطو که اصلا اینا اصلا میذاره یا نه اینا انعکاس اونه یا اما که اشکاله که چی میگیره. خود ارسطو میگه آه من چی اضافه کردم به این علل عربش کردم قایت. اینجا ارسطو به شدت دینیه، یعنی با یعنی حرف ارسطو پتانسیل دینیش بسیار بالاست، برای همین است که کلن ای به من جمله گفتی هنرش نیز بگو، یعنی واقعا علت قایی که ارسطو در حال از معارف بنیادی دینیه. ببینید مدام این دینی نمیخواد از گردش رو بحث فلسفی میکرده، ولی خب خیلی پتانسیل داره، برای همین طبقه فضای مدرنیته یکی از جایی که از دین کاملا فاصله میگیره تو علت قایه، دین داره کاملا قایت اندیشه. علت قایه یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این الفه که میخواد به بشه ما یه توضیح داده با این بلغبو بلفه، اما یه نکته مهم این است که آخه چه چیزی اینو میبره؟ یه امر یه کسی باید این الفه ببره فاعل، اما این که میخواد اینو ببره چرا باید اینو ببره؟ میگه تا یه علت قایی در کار نباشه این نسبت با این برقرار نکنه که اون نسبت این رو به اون سمت بکشه، بردن این به اون سمت معنی نداره، حرکت دوامش به علت قاییه. من یه جور دیگه سادش بکنم که اون حرف هگل رو توضیح بدم، یعنی اساسا حرکت بدون قایت نداریم و قایت از اول حرکت تو حرکت لحاظ شده، این است که قایت صدفه در عالم نداریم، قایت حرکت تو ذات حرکت لحاظ شده که این به هم حرف میره، قایت یه قایت داریم که نهایت بهش میرسه، اما این نهایت از اول تو ذات این لحاظ شده تا به این قایت برسه، این میشه علت قایی. و علت قایی ارسطویی تو کل نظام عالم، نه فقط تو انسان انگیزه داره، یعنی فقط من فعلم قایی نیست، میگه اگه حرکتی در عالم رخ میده چون عالم نظم داره، نظام داره، بر همین است که برهانه نظم به شدت متکی بر علت غاییه، فهم علت غاییه. خیلی برهانه نظم با علت مادی و سوری توضیح میدن، توضیحات ناقصیه. قمام اصلی برهانه نظم که بخواد خدا رو اثبات کنه با علت غاییه. خب من اینکه فقط علت غایی هم میدونید دیگه، من خیلی بحث کردن نمیخواد دیگه، برای همین خود ارسطو افتخار میکنه که من این علت غایی رو وارد کردم تو فلسفه و واقعا هم کار مهمی کرده. من همینجوری گریز بزنم به هگل. به نظرم هگل اولین در حدی که من میدونم و مهمترین کسی است که تونست حرکت بدون غایت توضیح بده و این تو علوم اجتماعی ریزش کرد و ریزش جدی دعوای سنگین ما با جریان انتقادی اینا سر همینه. مکتب انتقادی همون من الان خیلی مختلفی هم چون میدونم به هگل نمیدیم از در اینشو بگم. ببینید شما اول بخواهی حرف ارسطو رو خوب بفهمید تا ببینید هگل چی کاری کرد. تو شما میتونی حرکت داشته باشه قایب نداشته باشه، حتما حرکتی میخواد در عالم رخ بده، این حرکت یه سمتی باید بره نه یه سمتی بیره. هگل توضیح میده حرکت سمتی میره. ببینید شما وقتی علت قایی دارید تا آخر عالم میدونید کجا میره، همیشه قایق هر چیز معنی برای خودش، درسته؟ اما مدل افلاطون هگل اینه، میگه آقا جون اصل عالم بر تضاده. تضاد یعنی که اساساً، یعنی من اون جزئی که حرکت رو میگفتم گفتم افراد دو طرف وای میستن، یا تو ثبات وای میستن یا تو حرکت. فلاسفه عموماً تا قبل هگل همه تو ثبات وایستن، هگل هم که خواسته تو حرکت وایسه به نظرم اونم اینجوری دوباره برگشت به ثبات میکنه. اون فعلا ما همین قالب بگم بهتره. یعنی خلاصه ما فضای اصلیمون ثابتات یا فضای اصلیمون متحرکاته. قبلا گفتم حوزه معرفت حوزه ثابتاته، حوزه واقعیت خارجی حوزه حرکته. کدوم باید به کدوم برگردونیم؟ هگل برخلاف همه فلسفه میگه نه، ذهن و عین یکی هن و ذهن و عین یکی هن و ذهن برای که واقع ایدئالیست ها ولی ایدئالیست اون بریه. خود هگل به شدت از همه ما واقع گراتره به یه معنا. حوزه واقعی شما ذهن تو واقع تحقیق کنی از واقع باید خوش و سوید ذهنش رو تحقیق کنه. معرفت کدومشه؟ ما باید به خودمون واقع تحقیق کنیم. بچه ها شما واقع باید خود تحقیق کنیم. شما ذهن ثابت خود رو مبنا گرفتی میخوای واقع رو بچپونی توش، خب نمیشه. خودتو برو واقع تطبیق کن. خیلی خوب از اگل دفاع میکنم، خود اگل بعید میکنم. خب من میخوام خودم واقع تطبیق کنم. یعنی چی؟ یعنی شما باید ذات تفکر حرکت باشه. آقا ذات تفکر که نمیشه من هرچی که میگم وای میستم اون حرفم. نه، تو منطقشو نداشتی. مشکل که منطق ارسطویی که اقتضاش ثابته گرفتی حرکت نکردی. من منطقی به تو میدم که منطق خود واقعیته. ببین واقعیت حرکته. حرکت به قول ملا صدرا، من هگل دارم میگم، به قول ملا صدرا حرکت تشابک وجود و عدمه. تشابک وجود و عدم یعنی چی؟ یعنی هر تشابک وجود و عدم هگل خوب خوب شرح بده. میگه یعنی شما حرکت یعنی هر چیزی دست نداری میره، درست یا نه؟ پس در هر چیزی ضد خودش نهفته است. حرکت یعنی در هر چیزی ضد خودش نهفته است. یعنی هر چیزی که بیارید خودش ضد خودش رو ایجاد میکنه و اقتضای هر اصلا عالم اینه. منطق ما اصلا بیش منطق ما همینه. منطق دیالکتیکش اینه. آقا منطق کلمه دیالکتیک اینه. ببینید هر چیزی ضد خودش رو ایجاد میکنه و چون ضد خودشه با خودش درگیر میشه و وقتی درگیر شد اینها یه خروجی میبینن که اون خروجی نه این است نه این است بلکه بهتر از هر دو است.
خب اگر علت غاییش هم زدش
نیست اصلا علت غایی رو کنم بگم من تمام کنم توضیح ما بسیار ثابت کنم. ببینید میگه الف که دارید، الف در دل خودش نقیض الف رو داره، تز آنتیتز. این نقیض الف میدهد به 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 محض اینکه تو عالم میاد در دل خودش نقیض به رو رقم میزنه و نقیض به و به و هم درگیر میشن چون عالم عالم تضاده، عالم حرکته، عالم غیریته، عالم درگیری است. حرکت یعنی درگیری، ثباته که ایش درگیری نداره. این میشه جیم و جیم به محضه که در میاد در خودش نقیض خودش رو رقم میزنه که اون زد و نقیض کاملا تو ادبیات هگل یکیه و میشه تا و همینجور تا آخر میره. این چه مدلیه؟ ببینید شما از اول نمیدونی که الف کجا میخواد بره. الف باید نقیض الف بیاد با هم درگیر بشن به پیدا بشه. شما از اول نمیشه الف قراره به بشه من بذاری تو مثال اجتماعی پیادش میکنم که گفتم خیلی استفاده شده. ببینید ذهنیت ما این است که ما میخوایم مثلا یه سازمانی تأسیس میکنیم با یه هدف بریم اینجا. مثال فکر کنم مال فوکویناسی میگه شما نگاه کنید میگید که ما میخوایم افراد درمان شن، میان سراغ دکتر، بعد دکتر و اینا، بعد میگن خب ما یه نهادی میذاریم به اسم بیمارستان که افراد درمان شن. این نهاد تا درست میکنه ضد خودشو تولید میکنه. چرا؟ چی تولید میکنه؟ بیمارستان یه حیثش درمان شماست، یه حیثش کاسبی پزشکاره، شغلشونه، و این پزشکا به خاطر کاسبیشون آدم میکشن، مریض درمان نمیکنن، طول نداشته باشه نمیکنن، سرش کلان و انواع آدم میکنن. نهاد تأسیس شد برای درمان، خروجی شد آدم کشتن. این تز و آنتی تز سنتز ایجاد میکنه به اسم بیمه، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه چیز بهداشتی. میاد میگه آقا من از توی پولی میگیرم به اونم میدم، تو اگه پول نداری بتونی درمونشی، آقا تو هم پول تأمین. خب این نهاده درست شد؟ این نهاده که خروجیه. ببینید بیمارستان درمان، بیمارستان باید درمان بود، زادش درمان بود دیگه، زاد درمان شد آدم کشی، زده درمان، این دو تا با هم درگیر شدن، بیمه رو جاکر. بیمه که راه میفته خود بیمه میشه یه چیزی برای خودش، اختلاس رو خوب میده، چی رو خوب میده، این زده خودش تولید میکنه. نه دیگه نکته مهم هگل که فلسفه علوم اجتماعی به نظر من خیلی مهمه، ماها تو ذهنیت دینی همون قایت های واقعی در این تو عالم ما قایتمون حکومت مهدویه، از جنس حکومت علویه. ببینید یعنی ما میگیم جامعه به کدوم سمت حرکت کند. مهمترین کارکرد هگل تو مکاتب انتقادی که خیلی مهمه بفهمید دلاز فلسفی چقدر اثر داره این است که شما میتونی اصلاح طلب باشی بدون که هدف داشته باشی. خیلی فوق‌العاده است دلاز فلسفی این کار هگل.
من
ببین اصلاح طلبی، ببین اصلا ما تو ذهنم اصلاح طلب بدون هدف که نمیشه. شما دیم بس مطلوبی داشته باشید متناسب با مطلوب، وضع موجود رو بگی فاسده، من میخوام اصلاحش کنم به اون سمت ببرم. اما هگل به تو میگه میتونی اصلاح طلب باشی بدون هدف. همین وضع موجودت بهت میگه که نقیضش چیه، همین روش تعامل کن، به ضدش بره و درگیر شو، و درگیر بشی تو نمیدونی چی میشه، بعدش بیمه در میاد و بیمه هم در میاد نمیدونی بعدش چی میشه. ببینید تونستم توضیح منظور رو برسونم؟ خیلی مهمه به نظرم به لحاظ چیزا، به لحاظ معرفت شناسی. یعنی ما تا قبل از هگل با هر کی درگیریم ما برنده ایم، چون ما هدف داریم اونا هدف ندارند. حالا اومدن منطق تروز میکنن برای حرکت بدون هدف. میگه اتفاقا ما اصلاح طلبیم نه شما، شما انتظاری هستی، شما خیال بافی. ما بایستادیم درستم این منظور برسونم، گفتم هگل خیلی مهمه، تقریبا نکته اصلی هگل رو گفتم.
یعنی اینم ادامه یه جورایی هم دیالکتیک افلاطون
نه، ما این دیالکتیکش با خاطر رفت و برگشت که دیالکتیک، دیالکتیکش با افلاطون از زمین داستان اون دیالکتیک، اون مسل داره و مسلش واقعیه. شما میخواید به مسل برسی، رفت و برگشت می‌کنی به مسل برسی، اما هگل رفت و برگشت کرد بی هدف، و بی هدفی که او بر همین اساس مدلش اینه که شروع می‌کنه میگه وجود عدم بودن در اینکه شدن، شدن با چی همینجور توضیح میده تا اخلاقیات میرسونه. این نظام فلسفی ریچیده با دیالکتیکش خیلی عجیبه. این از همینجا شروع کرده تا آخر رو گفته که بعدا هم زمین خورد و دیگه نظام فلسفیش چیز شد، ولی الگوش مونده. برای همینجا که ماتریالیست دیالکتیک، من کلمه دیالکتیک خیلی مبنای مهمی است توی بحثه علوم اجتماعی. خب روی کرده انتقادی، روی کرده انتقادی دیالکتیکیه دیگه، یعنی همواره انتقاد میکنه بدون اینکه هیچ وضع موجودی به شما بعض مطلوب به شما پیشنهاد بده.
خب با این آدم ها چجوری بحث کرد؟ مثلا
بحث
سیاسی
یا رو باشه و اینا حالا نمیدونم چی باید بحث کنم. ولی خب اول ببینید مدل منطق آیا بعد اینجا دعوای هگل رو بخونیم باید واقعا این مدل واقعا اینجوریه، واقعا تو خودی هدفی در نظر نگیریم. یه معمول بحث میشه که از کجا فهمیدی که این نهاد برای درمانه، خود نهادی که راه انداخته برای درمان بود یا برای درمان نبود، این قایته رو کجا پیدا کردی توش؟ و میشه انواع چیزا رو
حال...
چی؟ یعنی آیا مسئله اینه؟ خب نکته بحث دعوای حال ما تو اصل احساس‌شناسی میگم که آخه افق انسان به شدت به اعتباریات گره خورده و اینکه ما بتونیم غایت واقعی رو از غایت اعتباری تفکیک کنیم کار سنگینیه. یعنی تو افق انسان‌شناسی دارم میگم چون که فضای اعتباریات انسان چنان غایات رو بر انسان رقم میزنه که شما بکنه همه چی برساختیه. آیا ما در این فضای به شدت برساختی غایت واقعی داریم؟ اون دعوای سنگینیه. مطلب دیگه که از ارسطو هم بگم انشالله بتونم این تمومش کنم، اینم که گفتم یکم گفتم خوب ها، آخرین مطلبی که من اینجا نوشتم امیدوارم آخرش بشه دیگه ارسطو تموم بشه، بحث از کار مهم ارسطو برهان بر وجود عوالم فوق ماده که هم برهان حرکت ارسطو اشاره باشید. ببینید این ارسطو بخوام اینجا دیگه مصطفی ما بعدش کنیم خوبیاش هم بگیم، یعنی این اومده با این سبک اینجور برهان ارسطو شروع کرده که چی؟ با وجود خود عالم پی ببرید که یه چیز خبر دیگری درش هست. ببینم از کجا شروع میکنه؟ این نقطهش انصافا نقطه قدیه ها ما نرش بوده خوبش هم بگیم. حرکت دیگه چی دوست که شما تو مجردان نیستی که حرکت دیگه واقعی ترین واقعیت محسوس است که همین محسوس ها اون یکی خواهد سر ممکنه ثابت داده شد که همین چی حرکته میگه حرکت محرک میخواد. محرک دو جور داریم، یا خودش متحرکه یا متحرک میتونه منطقاً، یا متحرک یا غیر متحرک منطقاً. اگه هر حرکتی متحرک محرک بخواد محرکم متحرک باشه این تسلسل پیش میاد تا بی‌نهایت میره و اصلا حرکتی در عالم رخ نمیده و چون حرکتی در عالم رخ داده پس تا بی‌نهایت درفته. خب چجوری میتونه تا بی‌نهایت نره؟ یه محرکی باید باشه که حرکت نکنه. مگه میشه محرک بدون که حرکت بکنه حرکت بده؟ خیلی تأمل کرده. مگه میتونه محرک بدونه که حرکت بکنه حرکت بده؟ میگه آره میتونه بکنه. چون من علت هایی را آوردم وسط گفت. محرک اول غایت اشیاءه. میگه مثل معشوق که بدونه که راه بره عاشق به سمت خودش میکشه. میگه برای همینه اگر تو عالم حرکت داریم پس یه موجوده محرک اولی داریم که از جنس این حرکتی ها نیست. خودش متحرک نیست. پس اگر در عالم ماده حرکت هست یه عالمی دیگری موجودی ماورای این عالم هست که خود متحرک نیست از این جنس نیست. این که شد عمده برهانه که ما داریم همه دیگه برهانه همین اثبات خود همش که یه واقعیتی که از جنس واقعیت اینجا نیست وجود امکان نمیدونم همه برهانه ما همینجوره دیگه. این هم یه نکته. یه نکته آخری من اینجا ما قبل آخر بود اول باید میگفتم توی بحث مثال ببینید افلاطون من اینو داشتم کابلستون رو دوباره میخوندم دقیقا نقطه ای که داره ارسطو داره افلاطون رو زیر سوال میبره دقیقا نقطه ایست که نقطه درست ارسطوست و خود افلاطون و ارسطو رو تحمیلش کرده. ببینید تو مثالش رو داشتم میخوندم صفحهشم یاد داشت کنم خواستید بگم بهتون که صفحه چند کتاب چیزه صفحه 333 334 جلد 1 ببینید نه 336 به بعد فکر کنم بخوام یکی دیگه اش بنویسم حالا همون حوالی 336 یکم جلو عقاش نگاه کنید بحث مصول معلومه که خود نقد مصول بکنه. ببینید افلاطون اینو میگه من قبول دارم ادراک حقیقی به کلی تعلق میگیره اون دلیلی شما کلیات است که حقیقت دارن و قبول دارم کلی واقعی است. اما میگه آقای ارسطو تو چرا میگی کلی وجود داره مستقل از وجود جزئی؟ بعد شروع کنه انواع اشکال کردن. میگه اون کلی اگه وجود داره کجاست؟ همین دعوا. گفتم اوسعیت واقع از وجود اگه یعنی خودش کلمه وجود آورده جلو با کلمه وجود شروع میکنه اشکالاتی که مصل اگه وجود داشته باشن این لوازمو داره. برای اینا وجود مستقل ندارن وجود در ضمن فرد دارن. بعد آقای کابلستون خیلی خوب بعدن تو دردش که میرسه میگه آقا این ضمن فرد یعنی چی؟ یعنی واقعا منحاز از این. میگه معلومه که افلاطون نمیگفت توی مکان دیگه که شما اشکال میگیری. میگه اگه میگه یه واقعیتی دارد منحاز از واقعیت جزئی که شد حرف افلاطون. اگه نشد واقعیتی منحاز از واقعیت جزئی پس واقعیت داره یعنی چی؟ چی داره؟ که من برادرم اون نکته مهمی که گفتم فقط تو بحث مصور چیه؟ چی؟ چه؟ ببینید یکی از اشکالاتی که میگه کلی از اون جهت که کلیه موجوده اگه موجود باشه که بشه یک موجود جزئی میشه و شروع کنه اینجور اشکالات یعنی کلی
واقعیت داره اما موجود نیست. حالا که موجود نیست پس کل عالم مسل نداریم. پس کلی کجاست؟ کلی در ضمن فرده، یعنی کلی طبیعی که ضمن فرده مال ارسطو دیگه، کلی در ضمن فرده. آیا کاپلسون اشکال میگه؟ میاد گفتی کلی در ضمن فرده یعنی چی در ضمن فرده؟ در ضمن فرد واقعا هست یا نه هیچی نیست؟ اگه در ضمن فرد واقعا هست خب ارسطو همین رو میگه، فقط تو در ضمن فرد. ضمن فرد یعنی کجا؟ یعنی چی؟ اون رو گفت فرد پرتوی اونه، تو میگه ضمن فرده، چه فرقی کرد؟ دو تا تو یه جمله مبهم دارید میگید که بعدی رواقیون که بعدیان اونا میان اصلا کلی چی نیست، نه در میگه واقعیت فقط جزئیه کلی، نه در ضمن فرده نه در خارج. ولی خب این کلی طبیعی ارسطو که کلی در ضمن فرده خودش اونجای مهم نیست که مصلحش آقای کاپرتون خوب توضیح میده. میگه مصلحتون هم همینه دیگه، یعنی اون خب واقعیت فقط این واقع جزئیه نیست، یه چیز دیگری واقعا هست اما در نه در یک مکان دیگه. میگه توی ارسطو داری یه جور توضیح میدی گویی یه مکان اونجاست یه مکان اینجا، بعد هی کلی مناقشه داری میکنی. اون افلاطون هم نخواد به همین گفته شما پرتوی از اون مدام تمثیل قارش این ابهام ایجاد میکنه دیگه. خود تمثیل قار اینه که ما تو قاری رفتیم بیرون، ولی مثال و توضیحاتش اینجوری نیست. بعد اینم چی بود؟ انشاءالله از جلسه بعد من یه اشاره خیلی مختصری میکنم به فاصله ارسطو تا دکارت و وارد بحث دکارت و اینا بشیم. اون اشاره هم انشاءالله بنا رو میذارم از کتاب خدای کاپلسون، این فصل اول کتاب کاپلسون به مقدمه میگه قبل از اینکه وارد دکارت بشه. اون اگه تونستید یه مروری بکنید که با در واقع با اون کتاب بریم جلو.
امتحان
چی؟
امتحان فرمودید
برای جلسه بعد. جلسه بعد میخوام، یعنی دیگه من یه خوام میگه پرونده افلاطون ارسطو رو ببندیم یارو باستر من یه ذره مختصری، من شاید مختصری من همیشه کلی مفصل میشه
ولی مختصری میخوام سر قرون باستر نمیدونم یکی اگه چی نگم، ولی فقط هم میگم اینکه ما داریم اصل فصل جدید نمیسیم اگه بتونم میخوام اون نوستنده رو توی چند دقیقه بگم تمام شد.
استاد این منطق زوجیت که مقابل منطق تضاد مطرح میکنم به چه معناست؟ اونم
منطق چی؟
میگن زوجیت
فرنگستانی اشکال
میگن. نه آجا بگم استاد
بابا یه ما شد
آقا یکی دو جا داره که میگه ما منطق تضاد رو قبول نداره، ما منطق زوجیت رو قبول داریم.
تو زن و مردشون میگه، من کلا بگم
تو زن و مرد
این چه حبیر آقا گفته.
آره
خب نه اون منطق که اصطلاح منطقی نیست که.
نه نه هگل رو مطرح میکنه، هگل رو مطرح میکنه
آقا.